متشکرم.
این نکته من اضافه کنم.
بله بفرمایید.
جنبش تنباکو رو بعداً اکثر روشنفکران و نویسندگان و مبرزین آغاز بیداری ایرانیان میدونن. یعنی
بله.
که آقای ناظم اصفهانی کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان که آقای احمد کسروی از تاریخ مشروطه، آغاز بیداری رو از همین نقطه شروع میشه که میرسه به که بعداً انشالله جلسه بعد خدمتتون خواهیم گفت.
بله.
انقلاب اسلامی.
بله خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی. ایشالا فردا این بحث رو ادامه میدیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. روز شما بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله،
پرنده هدایت پذیر از دور، پهپاد. در سالهای پایانی دفاع مقدس، پهپادهای نسبتاً ابتدایی با قابلیت‌های محدود استفاده شدند و ویژگی‌های شگفت‌انگیز آنها توجه کاربران و فرماندهان نظامی را جلب کرد، به طوری که از بعد از جنگ تحمیلی تا کنون جزء تجهیزات دفاعی ایران قرار گرفتند. پهپادها این مزایا را دارند.
1. هزینه و دانش فنی که بسیار کمتر نسبت به هواپیما. 2. ابعاد کوچکتر و صدای کمتر نسبت به هواپیما. 3. بی‌نیازی از خلبان و در نتیجه ایمنی نیروهای خودی. 4. در بیشتر مواقع بی‌نیازی از فرودگاه و باند فرود. 5. امکان حمل موشک و مهمات و انجام عملیات درگیری نظامی.
به دلایل گفته شده شناسایی و هدفگیری پهپادها بسیار دشوار است، ضمن آن که در بیشتر مواقع هزینه هدفگیری از قیمت پهپادها بیشتر است. این ویژگی ها پهپادها را به یکی از سلاح‌های ارزان و پرکاربرد و دقیق در عرصه نظامی تبدیل کرده است که سرنوشت درگیری‌های نظامی و امنیتی را تعیین می‌کنند. عملیات پهپادهای ایرانی در تصویربرداری از پایگاه‌های نیروهای فرامنطقه‌ای اطراف کشور و نیز علیه نیروهای تکفیری در خاک سوریه و همچنین عملیات پهپادی نیروهای مقاومت در حزب الله لبنان و انصار الله یمن نشان دهنده رشد این توانمندی در ایران است. ایران از انواع گسترده‌ای از پهپادهای خودساخت بهره مند است که جزء پیشرفته‌ترین پهپادهای جهان به شمار می‌روند و چهارمین کشور جهان است که به این سطح از تکنولوژی در پهپاد رسیده است. پهپادهای نظیر شاهد 129، خانواده ابابیل و مهاجر از تولیدات دانش بومی ایرانی هستند.
سیزده و 33 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و میتونید مشارکت داشته باشید شما دوستان شنونده و درباره آثار تاریخی شهر و استان خودتون برای ما صحبت بکنید. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ما، سامانه پیام کوتاه هم 30558. در پی انتصاب بختیار و کابینه وی در روز 26 دی از سوی مجلس شورای ملی، شاه با همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کرد. پس از فرار شاه، فرماندهان نظامی به ظاهر پشت سر بختیار موضع گرفتند. با این حال، بختیار همواره از وقوع کودتای نظامی بر ضد خود بیمناک بود و اگرچه به وی اطمینان داده شده بود که هایزر، ژنرال آمریکایی که به تهران اعزام شده بود تا فرماندهان ارشد ارتش را متقاعد کند که به جای شاه به بختیار وفادار باشند، از رهبران ارشد نظامی قول گرفته است که علیه بختیار کودتا نکنند. تقریبا بلافاصله پس از عزیمت شاه، برخی از واحدهای نظامی در چندین شهر به غارت پرداختند و به تظاهر کنندگان تیراندازی کردند و برخی دیگر از آنها به صف انقلابیون ملحق شدند. هزاران سرباز گریختند و به خانهشان رفتند. افسران ارشد باقی مانده در کشور از اطاعت از غیر نظامیان سرباز زدند و به منظور آمادگی برای تحولات احتمالی شروع به برقراری ارتباطهایی با گروه‌های اسلامی و انقلابی کردند.
درباره نسبتی که نظامیان در سال 57 با وقایع و رخدادهای سیاسی و اجتماعی داشتن میخواهم با جناب آقای دکتر جواد منصوری گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام به شما.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم.
زنده
باشید. آقای دکتر، طبعا هر نظام سیاسی ثباتش خیلی وابسته است به در واقع وفاداری و ایستادگی نیروهای نظامی، اما در همین کشاکش سال 57 می‌دیدیم این در واقع سمت خود کشیدن از سوی نیروهای انقلابی هم خیلی زیاد بود و توی شعارها هم می‌دیدیم که شعار می‌دادن برادر ارتشی، چرا برادر کشی. به منطق نظامی قضیه اگر بخوایم نگاه بکنیم، بله، نیروهای نظامی باید وفادار به نیروی مستقر باشن، به نظام مستقر باشن، اما یه بخش کار هم در واقع منطق عقیدتی و فکریه. خواستم از زبان شما بشنویم ببینیم که سال 57 دقیقاً چه اتفاقی افتاد که دیگه از یه جایی به بعد نیروهای نظامی به نیروهای انقلابی ملحق شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی شاید مورد توجه قرار نگرفت و یا اینکه چون با روش ها و ساختارهای موجود در جاهای دیگه در کشورهای دیگر متفاوت بود، دیدگاه متفاوتی نسبت به نقش نظامیان و رابطه اونها با مردم و انقلاب تعریف شد. به عبارت دیگه در واقع بدنه ارتش ایران، یعنی نیروهای متوسط به پایینشون، اینها غالبا افراد مذهبی بودند. غالبا افرادی بودند که در حال به ایران و ایرانی و به از کنم که ملت ایران علاقمند بودند و خودشون رو از اینجا می دانستند، در حالی که سران ارتش رژیم شاه غالبا اینها یا بهایی بودن یا بیدین بودن یا وابسته و جاسوس بودن.
بله.
یا آدم های فاسدی بودن غالبا، حالا از استثنات که طبیعتا بگذاریم.
بله.
بنابراین تصوری از ارتش که به معنی که اون رده های بالا رو میدیدن در واقع اشتباه بود. حضرت امام در پاریس که بودند این موضوع رو باشون مطرح میکنن که مثلا ارتش با مثلا مردم نیست، ارتش با شاه، ارتش مثلا با انقلاب موافقت نمی کنه. با انقلاب ایشون یه تعبیر عجیبی میگن، میگن که شما ارتش رو نمی شناسید. نیروهای اصلی ارتش مسلمانند و اینها موافق رژیم یا کشتار یا ضدیت با مردم نیستن و لذا ما باید ارتش رو حفظ بکنیم و باید باهاشون توضیح صحبت کنیم، توضیح بدیم، آگاهشون بکنیم که اینها فاصله بگیرن از دستگاه سلطنتی. خب یه مقداری هم کارهای شد، یعنی بعضی ها از کنم که به طور محرمانه با تعدادی از نظامیان صحبت کردن و بی تأثیر هم نبود.
بله.
به همین دلیل کمیته ویژه چندین ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تو ارتش تشکیل شد که این کمیته ارتباطش رو با نیروهای انقلاب در واقع داشت و بعضا اطلاعات درون ارتش رو می آورد و می داد. در هر حال یه نکته که جالب توجه بود این بود که می‌دیدیم که مثلا گروه های مارکسیستی یا گروه های مثلا منافقین اینا همش دارن علیه ارتش بشین خیلی افراطی صحبت میکنن و آخرش هم مثلا میگن که بله باید ارتشی ها رو مثلا از دم کشت، ارتشی ها رو کنند و ارتش رو باید منحل کرد. بعد میگفتیم خب حالا ارتش رو منحل کنیم چی میشه؟ بعد میگفت ارتش خلقی باید تشکیل بشه.
بله.
بودیم ارتش خلقی یعنی چی؟ میگم ما درست میکنیم، ما ارتش خلقی رو درست میکنیم. ما یعنی کی؟ یعنی همین حضراتی که بعدها دیدیم که ده ها هزار نفر مردم ایران رو چگونه قتل عام کردن در اشکال مختلف خودش، داخل شهرها، در کشور، استانهای مختلف. اینا میخواستن ارتش جدید رو تشکیل بدن.
منظورت نیروهای مجاهدینه؟
تنها اونا نستن، یعنی یکیش اونا بودن.
بله.
به هر حال کمونیست ها مثل فدایان خرم، مثل دموکرات ها، مثل نمیدونم اینا بودن دیگه، میخواستن اینا میخواستن ارتش رو تشکیل بدن دیگه. فدایان خرم خیلی افراطی بودن، ما ارتش تشکیل میدونم، ارتش خلقی تشکیل. حتی صحبت از این بود که همهشون با همدیگه جمع بشن و به صورت مشترک ارتش درست کنید. ولی خب شناخت امام و موزگیری و هوشیاری امام الحق و واقعا بسیار بسیار دقیق و عمیق بود و به این ترتیب ما دیدیم که در جریان انقلاب وقتی که در واقع کار خیلی گسترده شد، آرام آرام نیروهای نظامی یه مقدار از رژیم فاصله گرفتن و بعد هم به مردم پیوستن.
بله.
نکته ای که حائز اهمیته اینه که شاید در ابتدا اینطور فکر میشد که مثلا همه اینا تمام آموزش هایی رو که در طول دوره حالا خدمتشون بهشون دادن اینا باور کردن و اینا قبول دارن و اینا مطیع اون آموزش ها شدن، در صورتی که در کنار زندگی در نیروهای مسلح اینا مسجد می رفتن، حسینیه می رفتن، روزه می رفتن، زیارت می رفتن، همین ارتشی ها به صورت مردم عادی این مملکت. و لذا اینطور نبود که چشم گوش بسته و 100% پذیرفته شده نظام سلطنتی و وابستگی به آمریکا داشته باشن. و این یکی از اون مسائلی بود که بعد از انقلاب هم اتفاقا امریکایی‌ها فکر میکردن که بتونن مثلا دوباره ارتش رو برگردونن. و یک نکته که خیلی حائز اهمیت بود اینه که با جریان کودتای نقاب یا معروف به کودتای نوژه،
بله،
اینا فکر کردن که میان یه عده از ارتشی ها رو جمع میکنن، بعد اونا میان و با آغاز به اصطلاح کودتا بقیه ارتشی ها به اینا ملحق میشن.
بله.
حالا جالبه که تعدادی از ارتشی ها اونا رو بازداشت کردن، بازجویی کردن، زندان کردن، یعنی نه تنها به اونا نپیوستن،
بله،
بلکه در سرکوب و شکست کودتا شرکت کردن، مؤثر بودن برای اینکه
بله.
اونها افرادشون رو میشناختن، روابط رو میشناختن، کمک کردن و خیلی هاشون رو اونها در واقع معرفی کردن، لو دادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
بله. در هر حال یکی از مسائلی که در انقلاب اسلامی تقریبا میتونیم بگیم متفاوت از انقلاب های دیگه اتفاق افتاد همین مسئله مردمی بودن، معنی عمیقش، معنی وسیعش.
همینطوره. خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر، از توضیحتون خیلی ممنونم که این موضوع در واقع مسئله نظامیان و نسبتشون با انقلاب اسلامی رو تبیین کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ببینید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما صدها شاید هزارها
بله.
شهید از نیروهای مسلح ارتش داریم دیگه. اینا حالا در رده‌های مختلف از بالاترین رده سرلشکرش داریم تا ردای پایینش. این تأیید میکنه اون نظری رو که حضرت امام گفته بود و اون نظری که نباید ارتش منحل بشه. متشکرم. خدا
خواهش میکنم. ما از شما سپاسگزاریم. ما تا پایان هفته آقای دکتر مزاحم شما هستیم و از صحبتهای شما استفاده میکنیم.
انشالله مفید باشه. خدا حفظتون کنه.
همینطوره. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
ایران مقتدر.
صعود 40 ساله.
ارتقای کیفیت مقالات تولیدی در دانشگاه‌های ایران.
در دهه‌های گذشته که دانشگاه‌های ما پژوهش محور بودند، سهم ایران از کل مقالات علمی دنیا بیش از سهم ما از مقالات با کیفیت دنیا بوده است. اما در طی 10 سال اخیر که روند افزایشی سهم کشور از مقالات با کیفیت جهان شروع شده، این نسبت وارونه شده است. توضیح این که در سال 1397 که سهم مقالات ایران به 2% از کل مقالات جهان رسید، بیش از 3% از مقالات با کیفیت دنیا به ایران تعلق گرفت. این که سهم ایران از مقالات با کیفیت بیشتر از سهم آن از کل مقالات است، ارتقای چشمگیر کیفیت مقالات کشور را نشان می دهد.
خب وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند، میخوام برم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی و در دو بخش با ایشون همراه باشیم. در بخش یکم ایشون وقایع تاریخی روس رو برای ما روایت خواهند کرد و در بخش دوم هم وقایع مربوط به انقلاب اسلامی. آقای مختاری به شما سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بخش یکم رو با شما همراه هستیم با وقایع تاریخی روز.
اولین مناسبه تاریخی امروز مربوط هست به سال 1327 که حزب توده غیرقانونی اعلام شد بعد از ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران. یکی از متهمین حزب توده بود و خب هرچند که بعضی ها در واقع تردیدهایی در مورد اصلا خود این ترور قائل شدن و اینکه خب محمد رضا شاه از شاه 5 گلوله‌ای که به سمتش در واقع شلیک شد جان سالم به در برد و تنها یه خراشی برداشت، ولی خب نتایج این ترور همه به نفع محمد رضا شاه بود همونطور که عرض کردم. و حزب توده با توجه به این که عبدالله ارگانی که از اعضای حزب میگه که من با ناصر فخرایی ارتباط داشتم و اینکه او قصد داشت که به اصطلاح ترور رو انجام بده با نورالدین کیانوری مطرح کردم و نورالدین کیانوری هم به سران حزب گفته بوده، اما خب حزب این رو نفی و انکار میکرد و خب ولی اون چیزی که بود بر اساس اون در واقع شواهد اعضای حزب دستگیر شدن و دولت در واقع در 16 بهمن 1327 اعلام کرد که حزب توده مسئول ترور شاه بوده و منحلش کرد و اون رو غیرقانونی اعلام کرد. ولی خب حزب همچنان به فعالیت‌های مخفی خودش ادامه میداد، هرچند بعضی از همونطور که گفتم بعضی از اعضاش دستگیر شدند، کسانی مثل رضا رادمنش، احسان طبری و فریدون کشاورز از کشور خارج شدند، اما به طور مخفیانه به کشور می اومدن می رفتن. در سال 1329 اعضایی که دستگیر شده بودند تونستن از زندان فرار بکنن و برای همین هم همچنان مخصوصا بعد از روی کار آمدن دکتر محمد مصدق همچنان در صحنه سیاست ایران فعال بودن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1345 که در گذشت آیت الله میرزا حسین فقیه سبزواری هستش. ایشون فرزند میرزا موسی سبزواری متولد 1271 در سامرا بودند. پدرشون از شاگردان برجسته میرزا حسن شیرازی بودند. ایشون به مشهد مهاجرت کردند، در مدرسه فاضل خان مشهد شاگرد ادیب نیشابوری و حاج میرزا اسماعیل مجتهد بودند. مدتی هم در سبزوار تدریس ادبیات و سطر می‌کردند. بعد از اون به نجف رفتن و شاگرد میرزای ناینی، سید ابوالحسن اصفهانی، آغازیه عراقی و سید محمد فیروزآبادی و آخوند خراسانی بودن و با افرادی که بعداً به درجه اجتهاد و مرجع رسیدن مثل آیت الله کاظمینی و سید محمود شاهرودی هم مباحثه بودن. در فقه به مقامی رسید که ایشون رو فقیه سبزواری نامیدن. در دوره‌ای که در سبزوار بودن، شیخ محمد خالصی‌زاده با او دیداری داشته و میگه که او اگر در عتبات عالیات بود به مقام و درجه میرزای شیرازی میرسید، ولی خب ایشون بعد از این که اجازه اجتهاد از آیت الله سبحانه اصفهانی گرفت به مشهد اومد و در اونجا به تدریس مشغول شد. از شاگردان ایشون در عراق و ایران میشه به کسانی مثل آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله عباس واعظ طبسی، محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی و دکتر محمد رضا شفیع کتکنی اشاره کرد. ایشون آثار بسیاری داشتن، مهمترین اثر ایشون هدایت الانام هستش و همچنین در کارهای عمرانی و آمون منطقه بسیار فعال دارن، از جمله مدرسه باقر رضوان رو در مشهد ساختن و همچنین درمانگاه رازی رو تکمیل کردن، برای بی بضاعت ها خانه در واقع احداث کردن و که کوی طلاب مشهد در واقع خانه هایی که ایشون ساختن به کوی طلاب معروف شه و امروز هم ما کوی طلاب رو میدونیم که در مشهد بسیار معروف هست.
بله.
و همچنین مدرسه علمیه در کویت با پاکستان تأسیس کردن و همطور که عرض کردم در چند روز در سال 1345 از دنیا رفتن و در جوار مقبره شیخ طبرسی در حرم علی ابن موسی رضا دفن شدن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، روز شماره انقلاب رو از زبان شما میشنویم.
خواهش.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند. ما در روزهایی که پشت سر میگذاریم در برنامه سرزمین من وقایع و رخدادهای سال 57 رو هم نگاه میکنیم و در واقع از زبان کارشناسان در حوزه‌های گوناگون این نکته ها، این زوایا تبیین میشن. در این لحظه میخواهیم بریم به سراغ آقای مختاری اصفهانی که در بخش یکم وقایع تاریخی روز رو برای ما روایت کردن و حالا میخواهند وقایع تاریخی انقلاب اسلامی رو مرور بکنن. آقای مختاری با شما همراه هستن.
خواهش من خدمت هستم. خب سال 57 هر روزش پر از حادثه و اتفاقاتی بله. بود که در واقع اوضاع رو به نفع انقلاب تغییر میداد.
بله.
از جمله در همین روز 28 نماینده مجلس استعفا دادن و خب این خودش یک ضربه‌ای به دولت شاپور بختیار بود که خودش رو تنها دولت قانونی و در واقع به پشتوانی مجلس میدونست، اما خب استعفایی که داشت صورت میگرفت از ناحیه نمایندگان مجلس نشون میداد این پشتوانه قوی نیستش. و در همین روز غلامرضا کیانپور که در واقع در دوره سلطنت پهلوی سمت‌های مختلفی از جمله وزیر اطلاعات جهانگردی و وزیر دادگستری بود و همچنین استاندار آذربایجان غربی و اصفهان توسط نیروهای مردمی دستگیر شد و خب کیانپور میشه گفتش که جزء نخستین افرادی بود که از مقامات سلطنت پهلوی که دستگیر شد و خب اون بعد از پیروزی انقلاب در دادگاه انقلاب توسط آیت الله خلخالی محاکمه و به اعدام محکوم شد و حکم درباره اون به اجرا درآمد. اما مهمترین واقعی امروز 16 بهمن سال 57 مراسم در واقع انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری دولت موقت هستش که این مراسم در ساعت 17:17 به روایت روزنامه کیهان در سالن آمفی‌تئاتر مدرسه علوی برگزار شد. امام، مهندس بازرگان، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر غلام عباس توسلی اینها در روی سن قرار گرفتن و بیش از 400 خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی در این مراسم حضور داشتن، مراسم با در واقع خوندن حکم مهندس بازرگان توسط های هاشمی رفسنجانی شروع شد که همونطور که عرض کردم این در برنامه دیروز این حکم در واقع تاریخ روز 15 بهمن رو داشت که البته تاریخ قمری اون رو که ربیع الاول 1399 بود و امام در واقع وظایف و تکالیفی رو بر عهده دولت موقت گذاشته بود، از جمله در واقع برگزاری رفراندوم تغییر نظام و همچنین تشکیل مجلس مؤسسان برای در واقع قانون اساسی که عنوانش بعدن شدش مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. امام خمینی در سخنرانی که کردن به عدالت در حکومت اسلامی اشاره کردن و ماجرای حضرت علی و یهودی رو در نزد قاضی رو در واقع بهش اشاره کردن. مهندس بازرگان هم در سخنرانی که بعد از امام کرد به این سخن امام علی اشاره کرد که وقتی در برابر امر خطیر و کار مشکلی قرار گرفتید تردید نکنید، وارد شوید، و اعلام کرد که به حول قوه الهی مشکلات و مسائل حل خواهند شد. و امام هم بعد از این سخنرانی از در واقع مردم خواستش که مردم و طبقات مختلف اجتماع خواست که نظر خودشون رو نسبت به نخست وزیری مهندس بازرگان به وسیله مطبوعات و تظاهرات آرام اعلام بکنن. بله. و از لفظ و عنوان دولت اسلامی آقای مهندس بازرگان در واقع استفاده کردن و آقای هاشمی رفسنجانی هم در پایان مراسم یک جلد قرآن به نشانه تهنیت و مبارکی به مهندس بازرگان هدیه داد. این نکته عرض کنم که متن فارسی در واقع حکم امام خمینی توسط هاشمی رفسنجانی خونده شد و ترجمه انگلیسی اون توسط دکتر ابراهیم یزدی و ترجمه فرانسوی اون رو هم دکتر غلام عباس توسلی که هم چند سال پیش از دنیا رفتن و استاد تمام در واقع جامعه شناسی دانشگاه تهران بودن ترجمه فرانسوی حکم امام رو قرائت کردن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای مختاری اصفهانی. در روزهای پیش رو هم همچنان با شما همراه هستیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
همچنان.
خب اما بد نیست که در این دقایق پایانی بشنویم از زبان خارجی ها درباره انقلاب اسلامی. یرواند آبراهامیان مورخ مقیم آمریکا در مصاحبه‌ای در سال 1398 چنین گفته: دستاوردهای انقلاب اغلب نادیده گرفته می شود. برای نمونه می توان به برنامه های مبارزه با بیسوادی، احداث مدارس و دانشگاه ها، توسعه جاده های روستایی، خانه های بهداشت و مراکز سلامت در روستاها اشاره کرد. بنابراین اگرچه اغلب افراد از لحاظ رفاه اقتصادی و مسائل اجتماعی مشکلاتی دارند، اما جمهوری اسلامی نسبت به رژیم شاه واقعا در این زمینه کارنامه بهتری داشته است. بنابراین اگر دو رژیم را مقایسه کنیم، هرچند نارضایتی های اقتصادی وجود دارد، اما رژیم کنونی در برنامه های رفاه اجتماعی بسیار خوب عمل کرده است. به پایان برنامه امروز سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی، ممنون از همراهیتون.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.